أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. انشالله که در سایه سار الطاف امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. الحمدلله و المنه به خطبه 169 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبت له علیه السلام عند مسیر اصحاب الجمل الى البصره، در اون زمانی که اصحاب جمل طلحه و زبیر و عایشه و دیگران در حال سیر بودند، در حال حرکت بودند به سمت جمل و بصره، امیرالمؤمنین این مطالب را ایراد فرمودند. فرمود ان الله بعث رسولا هادیا به کتاب ناطق و امر قائم لا یهلک عنه الا هالک. در ابتدا امیرالمؤمنین از بعثت و نبوت پیغمبر اکرم شروع می کند. خدای متعال مبعوث کرد پیامبری را که این پیامبر هادی بود، هدایتگر بود. اصلا وظیفه انبیا و هدف از بعثت انبیا همین هدایتگری است. انبیا آمده اند و واجب و لازم است که بیایند تا ما را هدایت کنند، تا ما را از این منجلابی که درش هستیم و این دنیایی که درش هستیم نجات بدن. خب هر کسی برای هدایت ابزار و وسایلی نیاز داره. ابزار دست رسول مکرم برای هدایت جامعه چه بود؟ به کتاب ناطق. پیامبر آمد همراه با یک کتابی که این کتاب خودش ناطق بود، سخنگو بود. البته امیرالمؤمنین در جای دیگر نهج البلاغه شرح کردند که این ناطق بودن قرآن در دو بخش است. یه ظاهر قرآن ناطق است، با همه حرف میزنه، مطالب و معارف رو در اختیار همه قرار میده، ولی بطن و باطن قرآن، حقایق قرآن، اونها و لا ینطقو اصلا با شما حرف نمیزند. و من علی سخنگو و سخنگزار قرآنم، ما هستیم که از جانب قرآن با شما حرف میزنیم و اون معارف پنهان قرآن رو به شما آموزش میدیم. ان الله بعث رسولا هادیا به کتاب ناطق و امر قائم. خدای متعال پیغمبر را با دینی فرستاد. امر اینجا به معنای دینه، که قائم است، که استوار است، که همیشگی است، بنا نیست دین دیگری بیاد. این دین سرپا ایستاده است و سرپا ایستاده میماند. لیظهره علی الدین کله، بناست این دین بر همه دینها فائق بیاید و تا همیشه باشد. این جمله جمله خیلی مهمی است. فرمود لا یهلک عنه الا هالک. هیچ کسی توجه کنید، لا یهلک، هیچ کسی هلاک نمی شود، رویگردان نمی شود از قرآن، مگر کسی که خودش هالک باشد، مگر کسی که اون بذر هلاکت، شقاوت و سقوط در وجود او باشد. قرآن قرآن هدایت است. قرآن آمده تا ما را از تاریکی به نور ببرد، ولی بعضی ها هستند که درون اونها آلوده است، هیچ سنخیتی با قرآن ندارند، لذا تاریکی محضند و از قرآن که نور است استفاده نمی کنند. حضرت فرمود جز اینها که لا یهلک و انح الا هالک، رویگردان نمی شود، به هلاکت معنوی نمی رسد با این قرآن، مگر کسانی که خودشون خرد شیشه داشته باشند، نخواهند هدایت بشود. ولی اگر کسی اراده هدایت داشته باشد، اگر کسی بخواهد سر به راه بشه، قرآن اونقدر جاذبه دارد، اونقدر معارف دارد که میتواند همه را به سمت خودش هدایت کنه. عزیزان اینجا یک هشدار مهم به همه ما میده و اون هشدار اینه که در درون همه ما، در درون خیلی از ماها، این بذر هلاکت وجود داره. حالا تا کی بروز کند، تا کی آبی پیدا بشه و ما شناگر بودنمون رو نشون بدیم. ولی خیلی باید مواظب باشیم، این آتش زیر خاکستر است. در یک جای خاصی شیطان برنامه ریزی کرده، بعد از 60 سال عبادت و بعد از 60 سال زهد و پرهیزکاری و یه وجهه دینی داشتن، تو را به خاطر اون نقطه ضعفت که غضبه، به خاطر اون نقطه ضعفت که وابستگی به دنیاست، بعد از یک عمر عبادت زمینت میزنه. این آتش زیر خاکستره. تا اون زمانی که موقعیتش پیش نیاد آدم نمیفهمه. لذا به ما امر کردن که خودسازی کنید، اخلاقتون رو درست کنید، نگذارید وقتی کار از کار گذشت، وقتی تمام شد، وقتی رسیدید به اون لحظه حساس و اتفاقا غضبی از شما بروز کرد، حسادتی بروز کرد، اینجا دیگه کار گذشته. این بذر گمراهی، این بذر هلاکت در وجود ما هست. باید بگردیم پیدا کنیم این بذر را، بیرون بکشیم، پرت کنیم بیرون. وگرنه اگر این بذر درون ما موند، ریشه زد، جوانه زد، رشد کرد، ما رو یه جای قطعا زمین میزنه. ان الله بعث رسولا هادیا بکتاب ناطق و امر قائم لا یهلک عنه الا هالک و ان المبتدعات المشتبهات هن المحلکات الا ما حفظ الله منها. حضرت فرمود بدانید که المبتدعات، مبتدعات یعنی بدعت ها، بدعت ها هن المحلکات، همون امور گمراه کننده هن. ولی هر بدعتی گمراه کننده به اون معنای تام و تمامش نیست. بعضی از چیزها بدعت هن، ولی بدعتی که المشبهات نیستن. مشبهات یا مشتبهات هر دو را داریم. بعضی از مثلا شما امروز در جامعه میبینید یه نفر داره یه خلافی میکنه، این یه بدعتی است که در دین نبوده، ولی بدعت بودنش ظاهره، قشنگ معلومه این داره یه کار خلافی میکنه. هیچ کسی نمیگه آقا ما مردد شدیم ببینیم این جزء دین بود، نکنه این هم دینیه، نکنه اینها هم، نه، یه چیزی واضح البطلانه، بدعت هست ولی همه میدانن. اینجا با اینکه بدعت خیلی بده، ولی باز این بدعت خوبه. بدعت بد، بدعتی که هن المحلکات هست، اون بدعتی است که در لباس حق خودش را جلوه بده. این خیلی مشکل میشه. لباس، لباس دینی است. من مثالش رو محضر شما، بحث خمر رو در اون خطبه‌ای که بود که حضرت فرمود مواظب باشید گولتون نزنن، شراب را به اسم نبیذ به شما ندن. بعد اون افراد میگفتن آقا پیغمبر دو تا خرما انداخت داخل یک دبه بزرگ آب تا طبع آب رو عوض کنه، پس از این به بعد شما اگر شراب خرما درست کردی حلاله. ببینید یک روایت را، یک سنت پیغمبر رو میگیره، بدعت میکنه، ولی میگه پیغمبر انجام داد، وجهه دینی درست میکنه براش. حضرت فرمود این بدعت ها، بدعت هایی که شبیه به دین است، اینها همون مهلکات هستند، اون دره هایی که خیلی ها رو میندازن. حالا در خطبه 169 موضوع جریان جمل است. اینها با چه ادعایی وارد کار شدن؟ با ادعای این که ما آمدیم حق را زنده کنیم، ما آمدیم از یک مظلومی به اسم عثمان دفاع کنیم، در حالی که شما دارید بدعت خودتون رو با یک لباس دینی میپوشانید و این همون نقطه سقوط هست. الا ما حفظ الله منها، مگر کسانی که خدا اونها را حفظ کند از سقوط. اگر لطف خدا، دست عنایت خدا نباشه، در این بزنگاه ها، در این فتنه ها، در این فضای غبار آلوده‌ای که دین و بدعت با هم آمیخته شده، شبهه به معنای واقعی است، اینجا خیلی ها سقوط میکنند. ما در همین انقلاب خیلی ها رو دیدیم، آیت اللهش رو دیدیم، آیت الله عظماش رو دیدیم، سرهنگ و سردارش رو دیدیم، جبهه کسی که سابقه طولانی جبهه داشته، پدر شهید بوده، همه اینها فرزند شهید بوده. ریزش شدی است، چون شیطان نشسته برای گمراهی و دشمن هم بلده میاد بدعتش را در لباس دین عرضه میکنه. خیلی ها در این مسائل میافتن. امیرالمومنین در خطبه های متعددی راجع به این مطلب، راجع به همین اشتباه و قاطی شدن حق و باطل صحبت کرد. در خطبه 38 نهج البلاغه حضرت فرمود انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق. اصلا به شبهه شبهه میگن چون شباهت با حق دارد، و همین که شباهت دارد خیلی ها را به اشتباه میاندازد. فاما اولیاء الله فزیاؤهم فیها الیقین. فقط یک عده هستند که از این فتنه ها جان سالم به در میبرند، و اونها هم همون اولیاء الله هستند که اونها با نور ظاهر نمیبینند، بلکه نور و چراغ راه اونها یقین است و دلیلهم سمت الهدى، و راهنمای اونها جهت هدایت است. فرمود اینها نجات پیدا میکنند، کسانی که به یقین رسیده باشند. ولی دیگران به محض اینکه بدعت و شبهه در هم آمیخته شد قاطی میکنند. باز در خطبه 50 نهج البلاغه حضرت فرمود ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعادن. اگر حق و باطل از هم کاملا جدا بشن، بدعت جدا بشه، امور دینی جدا بشه، معلومه کسی طرف بدعت نمیره، ولی بدعت را در لباس دین عرضه میکنن، بدعت را با کلمات پیغمبر و امیرالمؤمنین وصله میزنن، بعد میگن آقا بدعت کجا بود؟ در فلان کتاب یک روایتی داریم که این رو میگه، در فلان کتاب یک روایتی داریم که میگه قبل از ظهور امام از هر حکومتی تشکیل بشه این حکومت کذاست. از این حرف ها میزنن، روایتش هم واقعا شاید باشه، ولی وقت رفتی بررسی سندی کردی، با دیگر روایات سنجیدی، با حکم عقل سنجیدی، همه اینها رو کنار هم گذاشتی، میفهمی مقصود چیز دیگری بود. این شبهه است، شبهه بدعت مهلک، اون بدعتی است که همراه با شبهه باشد، شباهت حق و باطل. الا ما حفظ الله منها. این نکته هم نکته بسیار دقیقی است عزیزان. حضرت می‌فرماید روی خودتون حساب نکنید، هر کسی روی خودش حساب کرد ضرر کرد، شکست خورد، خدا محولت میکنه به خودت، برو ببینم چی کار میکنی. ولی این رسول مکرم است که نیمه های شب این میخونه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا ولا اقل من ذلك. خدایا یک لحظه هم مرا، اون پیغمبر بود، خدایا مرا یک لحظه به خودم واگذار کنی، بیراهه میرم. ما که مشخصه وقتی سر این دوراهی ها و فتنه ها و فضای قبارالود قرار میگیریم، باید بین خدایا ما میفتیم، ما گیر میکنیم، ما به خودمون اعتماد نداریم، تو دست ما رو بگیر. این حبل متین در آسمان و زمین آویزان است، ما هم گم شده ایم، ما هم کسی هستیم که در بیابان گم شده، یا در تاریکی شب راه رو پیدا نمی کنه، یا وسط دریای متلاطم طوفان او رو فرا گرفته و هیچ دستگیری ندارد جز همین حبل متین. اگر به اینجا رسیدیم که خدا یا طوفان شدید است، فتنه زیاد است، شبهه زیاد است، خودمون هم نمیتونیم خودمون رو نجات بدیم، تو دستگیری کن، تو نجات. اینجا خدا دستگیری میکنه، الا ما حفظ الله منها. تنها کسانی که خدا اونها رو حفظ کنه از اون مهلکات، از اون دره ها نجات پیدا میکنن. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین راجع به حکومت صحبت میکنه، خیلی این نکات مهمه. فرمود و ان فی سلطان الله اسمتا لامرکم فاعطوه طاعتکم غیر ملومت ولا مستکرهن بها. آی مردم، ان فی سلطان الله، به درستی که در سلطنت خدا، خب سلطنت خدا چیست؟ حکومت اسلامی. همین که یک شخصی مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه از جانب خدا بر مبنای دین خدا، بر مبنای شریعت خدا سلطان بشود، این سلطنت خداست دیگه. خدا که نمیاد لباس پادشاهی بپوشه بگه آقا من میخوام رئیس شما باشم، امیر شما باشم. خدا توسط مؤمنینی که به دین او واقفند و دین او را، احکام او را در جامعه پیاده میکنند سلطنت میکنه. حضرت فرمود میدانید جایگاه حکومت اسلامی چیست؟ و ان فی سلطان الله عصمتا لامرکم، اگر میخواهید امور شما، زندگی شما، معیشت شما، دنیای شما، آخرت شما، رسیدن شما به بهشت، هر چیزی میخواهید بگید، لامرکم، تمام امور شما، اگر میخواهید عصمت داشته باشد، عصمت داشته باشه یعنی حفظ بشه، دچار انحطاط و خطا نشه، تنها راهش اینه که شما زیر سلطه الهی باشید. ان فی سلطان الله عصمتا لامرکم، تنها و تنها در زیر سایه سلطنت خدا یعنی سلطنت حکومت اسلامی شما می توانید به اون اهدافتون برسید. شما می توانید امورتون از هر گونه ناخوشایندی حفظ بشه. فاعطوه طاعتکم، زمام امور را به اون کسی بسپارید که در مسیر سلطنت خداست، یعنی خود امیر المؤمنین. حالا یه عده‌ای آمدن جنگ جمل راه بندازن، شبهه است، بدعت است، مهلک است، ولی یه وقت گول نخورید ها، حکومت اسلامی باید دست کسی باشد که سلطنت خدا رو پیاده کنه. شما وظیفه دارید، فاعطوه طاعتکم، طاعت خودتون را به این امام علی صلوات الله علیه عطا کنید. شما باید اطاعت کنید از علی. وظیفه مردم در قبال حکومت، در قبال حاکم چیست؟ فاعطوه طاعتکم، اطاعت کردن. حالا در آخر همین خطبه امیرالمؤمنین وظایف حکومت نسبت به مردم را هم ذکر میکنه. الان حاکم حکومت اسلامی است، مردم چه وظیفه‌ای دارند؟ وظیفه دارند اطاعت کنند از او. فاعطوه طاعتکم غیر ملومت ولا مستکره با. فرمود البته این رو هم بگم، بعضی هاتون در ظاهر ادعای اطاعت میکنید، ولی خب اطاعتتون گیر داره. دو تا اشکال به اطاعت شما هست. یک، ملومه. ملومه از لوم است، لوم یعنی سرزنش. این اطاعت شما اطاعت منافقانه است، اطاعت میکنید ها، ولی فقط در ظاهر اطاعت میکنید، در با مثل خیلی از مسئولین در ظاهر بله چشم حتما، ولی وقتی میرن کار رو انجام بدن هر جور بخوان عمل میکنن، دستور ما فوق را رعایت نمیکنن، چون میدونن سختی داره براشون، زحمت داره، میگه ولش کن هر جوری خودمون میخواید. حضرت فرمود من میدانم وظیفه شما اینه که نسبت به حاکم، نسبت به امیرالمؤمنین اطاعت کنید، ولی اطاعت نمی کنید چون نفاق دارید، و روح نفاق همون روح ملامتگری است. حواستون باشه. ببینید عزیزان، اون کسانی که از روی نفاق اطاعت می کنن، اینها خسرت دنیا و الاخره هستند. نه در دنیا چیزی بهشون میرسه، چون تو افتادی دنبال علی، امیرالمؤمنین عادله، چیزی بیش از حق تو به تو نمیده. نه آخرت چیزی داری که بری بگو خدای من از امیرالمؤمنین اطاعت کردم. چه اطاعتی کردی؟ اطاعت فریبکارانه، منافقانه. فرمود فاعطوا طاعتکم، یک غیر ملومت، بدون نفاق، و دو ولا مستکرهم بها، نمیخوام با کراهت، بیمیلی، بیرغبتی بیاید. اگر خواستید از من اطاعت کنید، یک درون و بیرونتون اطاعت کنه، دو اشتیاق داشته باشید، دنبال این نباشید از زیر کار و دستور در برید، دنبال این باشید هر جا کار زمین مانده ای هست شما به دوش بگیرید. اگر این طوری شد میشیم اطاعت ها، به هر جایی که آدم برسه. ما الان خودمون رو مطیع اهل بیت میدونیم، ولی واقعا این دوتا رو داریم یا نه؟ اطاعت ما از اهل بیت اطاعت منافقانه است، در ظاهر اطاعت میکنیم، در باطن یه جور دیگه رفتار میکنیم، آیا اینجوریه؟ و دو، کراهت درش هست یا نه؟ ما چقدر اشتیاق داریم معارف اهل بیت را یاد بگیریم، معارف اهل بیت را عمل کنیم، معارف اهل بیت را به دیگران یاد بدیم، اونقدری که برای زبان خارجی و برای فیلم ها و برای امورات عادی زندگی وقت میذاریم اشتیاق به راه انداختن کار مسلمین نداریم، اشتیاق به فراگیری علم اهل بیت نداریم، پس معلوم ما هم اطاعتمون اطاعت درستی نیست. فرمود والله لتفعلن او لینقلن الله انکم سلطان الاسلام. بدانید و آگاه باشید آی مردم، والله به خدا قسم لا تفعلن، یا به این حرفایی که زدم عمل میکنید؟ به فعلیت میرسانید کلمات مرا؟ کدوم کلمات؟ اطاعت کنید، تو شبهه قرار نگیرید، از خدا بخواهید که شما را به عصمت برساند، یا این حرف ها را از من میشنوید و قبول میکنید و عمل میکنید؟ او لینقلن الله عنکم سلطان الاسلام، یا این که کفران نعمت میکنید، اطاعت نمیکنید، دنبال تشخیص حق از باطل نیستید؟ در این صورت لینقلن الله عنکم، خدای متعال منتقل میکند از شما سلطان اسلام را، حکومت اسلامی از دستتون میره. این جمله جمله بسیار بسیار به روزی است، انگار امیرالمومنین امروز در همین شرایط پیچیده جامعه ما سخنرانی کرده و این جمله را به تک تک من و شما گفته. آی مردم ایران، آی مردم جهان، الحمدلله حکومت دارید، حکومت شما اسلامی است، مبنای او، قانون اساسی او فقه هست، شریعت هست، اون هم فقه محمد و آل محمد علیه السلام. خب حالا شما یا در مقابل این حکومت و حاکمیت اطاعت دارید، حرف شنوی دارید، دنبال تشخیص حق از باطلید، دنبال انجام وظیفه اید؟ خب الحمدلله حکومتتون پابرجاست. ولی اگر رفتید طرف دیگر ایستادید، ساکتین فتنه شدید، دنبال تشخیص حق و باطل نبودید، در این فتنه ها فرو ریختید، یا اطاعت نکردید از امام و رهبرتون، در این صورت حکومت منتقل میشه. خیلی نکته مهم. ما به حمد الله به برکت خون شهدا میبینید در مقابل هر اغتشاش 4 نفر 10 نفر نهایتاً گفتن هر تجمعی که اینها بکنن کمتر از 200-300 نفره، در مقابل هر تجمعی که اینها میکنن البته با خشونت، با وحشیگریست، با زد و خورده، ولی در قبال او اگر جای شهیدی رو تشییع کنن شما میبینید چه قوغایی میشه. این جمعیت پای آرمان ها هستن، پای آرمان شهدا، پای انقلاب، پای رهبری ایستادن. تا وقتی که ما این گونه باشیم هیچ ترسی برای از دست رفتن انقلاب، برای نابودی انقلاب، برای مسلط شده، هیچ ترسی نداشته باشیم. این وعده امیرالمؤمنینه. ولی اگر یک جایی سست شدیم، اگر یک جایی رسیدیم به اون مرتبه‌ای که بنی اسرائیل گفتن، گفتیم که رهبری خودش کار رو درست کنه، حکومت خودش کار به ما شه، ما نشستیم این گوشه شدیم تماشاگر، خودشون هر کار، اگر به اینجا رسیدیم به تیه دوچار میشیم، سرگردانی دوچار میشیم، حکومت از دست ما در میاد. همین 2-3 خطبه قبل خوندیم اینها رو مفصل توضیح دادم، دیگه تکرار نکنم. امیرالمؤمنین خیلی این نکته نکته مهمی است و هیچ صحبت حضرت در اختصاص به حکومت خودشون که نیست، که نمیگه صرفا حکومت من این گونه. فرمود والله لتفعلن، یا این حرف ها رو گوش میکنید اطاعت میکنید، او لینقلن الله عنکم سلطان الاسلام، حکومت اسلامی از دست شما گرفته میشه. چرا؟ چون اطاعت نکردید. تا وقتی ما پای کار خدا، پای کار دین خدا، پای کار انقلاب و نهضت باشیم، خیالمون راحت باشه، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی وقتی توده مردم دل سرد شد، دلکنده شد، بی تفاوت شد، اونجا دیگه کار از کار گذشته و فاتحه انقلاب رو خوند. به حمد الله ما خیلی الحمدلله جمعیت ها رو که انسان میبینه خیلی. حالا یه وقتی صحبت از اینه که آقا ما سالانه چند میلیون نفر زیارت میرن، ما این رو معیار قرار نمیدیم. زیارت رفتن خودش یکی از جلوه های دینداری مردمه، اربعین رفتن یکی از جلوه های دینداری مردمه، ولی اونجایی که پای انقلاب در میان است، یه شهیدی به دست مخالفین مظلومانه شهید شده، مردم الان آمدنشون آمدن سیاسی است، تشییع جنازه عادی نیست، آمدن تا بگن ما پای این خون ایستادیم. میبینید قیامت میشه، مشهد قیامت میشه، اهواز قیامت میشه، اصفهان، همه این جمعیت دارن حرفشون حرف پای حکومت ایستادنه، پای دین ایستادن. تا وقتی ما وسط میدان باشیم، برکت خون شهدا، انقلاب هیچ زیان و ضرری نمیبیند. فرمود ثم لا ینقله الیکم ابدا، حکومت را به سمت شما باز نمیگرداند. اگر چنانچه پای دین نبودید و اسلام از دست شما گرفته شد، لا ینقله الیکم ابدا، هرگز دیگه حکومت به دست شما بر نمیگردد، حتی یعرض الامر الی غیرکم، تا اینکه یعرض به معنای بازگشتنه، تا اینکه باز میگردد حکومت به دست غیر شما. ببینید تعبیر اینجا شاید مقداری پیچیده باشه، ساده خودمانیش اینه، اگر اطاعت نکردید حکومت از دست شما بیرون میره و به دست شما نخواهد رسید مگر اینکه دیگرانی بیایند و برد و خورد کنند و حکومت را فاسد کنند و همینطور شما صفات رو بشینید کنار هم. به این سادگی نیست که اگر شما حکومت رو از دست دادید بعد بگید خب انشالله هفته بعد، ماه بعد، یه سال استراحت کنیم بعد دوباره حکومت دستمون بیاد. نه دیگه، حکومت اونقدر دست دیگران برسد. ابتدا خطبه 88 همین بود دیگه، اما بعد فإن الله لم یقسم جباری دهر قط الا بعد تمهیل و رخا، خدای متعال اگر به ظالمان حکومت داد بناش بر این نیست زود حکومت رو از دستشون بگیره، میگذاره، مدت ها طول میکشه. حضرت فرمود اگر پای حکومت علی ایستادید که هیچ، اطاعت کردید که هیچ، ولی اگر اطاعت نکردید حکومت از دست شما میره. کی به دست شما برمیگرده؟ تا ظهور حضرت سلام الله علیه و روحی فدا. دیگه تا قبل از ظهور فقط این فاسقانن، بنی امیه است، بنی مروان است، بنی عباس است، هی دست به دست میشه، تغییر میکنن، ولی دیگه حکومت برگردد به شما خیلی طول میکشه. الان هم همینه، ما بعد از 1400 سال بعد از حکومت امیرالمؤمنین دیگه حکومت اسلامی شیعی نداشتیم، حالا الان یه حکومت اسلامی شیعی قدرتمند تشکیل شده. ما اگر حکومت رو از دست دادیم دیگه از دست دادیم ها، اینکه یه مدتی بعد دوباره ما بیایم حکومت رو به دست بگیریم این در سنت خدا نیست. خدا میگه نه دیگه، کار از کار گذشت، باید حواستون رو جمع میکردید، باید زحمت میکشیدید، باید پای دینتون میموندید. بخش بعدی خطبه انها اولائق تمالو علا سخط امارتی، حضرت اشاره می کند به این سردمداران جنگ جمل. حضرت از بعثت شروع کرد، فرمود پیامبر با قرآن آمد تا ما رو هدایت کنه، ولی یک عده‌ای دارند بدعت در دین پیغمبر ایجاد می کنه. این بدعت ها بدعت های به ظاهر دینی است، مواظب باشید گول نخورید. حکومت اسلامی یکی از مهمترین ثمرات بعثت و قرآن است. قرآن و بعثت آمدن تا هدایت بشیم دیگه، چطور هدایت بشیم؟ با یه حکومت اسلامی. اگر حکومت اسلامی است شما اطاعت کنید، اطاعت نکردید حکومت ازتون گرفته میشه و به این زودی ها هم به دستتون بر نمیگرده. حالا اشاره میکنه به این جریانی که داره شکل میگیره، جریان جمل. انها اولائه قد تمال او علا سخط امارتی، اصحاب جمل تمال او یعنی اجتماع کردن، متحد شدن، اجتماع و اتحادشون علا سخط امارتی، برای این است که من حکومت نکنم. این جمله امیر المؤمنین پرده از بسیاری حرفهای دیگه بر میداره. اونجایی که طلحه و زبیر و عایشه و دیگران ادعا میکنن ما لله قیام کردیم، اونجایی که ادعا میکنن ما برای خونخواهی خلیفه مظلوم عثمان قیام کردیم، حضرت فرمود هیچ کدام از اینها نیست. اینها نه انگیزه دینی دارند و الهی، نه برای گرفتن حق مظلوم قیام که، اینه یه هدف دارند، من نباشم تمام. علا سخط امارتی، اینها ناراضی، سخط خشم، ناراضی هستن از حکومت من. اینا فقط میگن علی نباشد، هر کی دیگه میخواد بیاد، معاویه بیاد، از معاویه بدتر بیاد، عبدالله ابن عمر بیاد، عبدالله ابن، مهم نیست، فقط علی نباشد. مشکل با علی دارند. سر نام علی است دعواها. بله الان هم شما میبینید تجزیه طلب، بهایی، منافق، همه میگن، میگن انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی نباشه، هر کی میخواد باشه، فقط انقلاب نباشد. همونه دیگه، همون فکر استمرار داره اینجا. ان هؤلاء قد تمالوا على سخط امارتي وساصبر ما لم اخف على جماعتكم. آی مردم، آی دوستان علی، آی کسانی که با علی بیعت کردید، من اهل صبرم، من 25 سال در سخت‌ترین شرایط صبر کردم، الانم تحمل میکنم، ولی صبر من معیار دارد. بعضی ها صبرشون از روی ترسه، چون میترسند صبر میکنن. خب این صبر نیست که، صبر اونجایی است که تو بتوانی و صبر کنی. حضرت فرمود من قدرت دستم هست، ولی بنام هم بر این نیست هر کسی با من مخالف بود از بین ببرمش. من صبر میکنم تا کجا؟ تا اونجایی که آقایان شورشی اجتماع امت رو به هم نزنند. مالم اخف علا جماعتكم، تا وقتی من بر تفرقه شما، بر گروه گروه شدن شما ترس نداشته باشم صبر میکنم. ولی اگر یک جایز ببینم دیگه صحبت از تجزیه است، صحبت از اینه که هر شهری برای خودش ادعای استقلال کنه، مسلمون ها چند دسته بشن، من دیگه در اینجا صبر نمیکنم. فانهم ان تمموا على فياله هذا الراي انقطع نظام المسلمين. حضرت فرمود ولی من آخر کار رو هم براتون بگم، من گفتم صبر میکنم تا جایی که به اجتماع مسلمین ضرر نخوره، ولی این حرکتی که شروع شده، این جریان جمل که شروع شده، انهم ان تمموا، اگر کارشون تمام بشه، اگر به اون هدفی که دارند برسن، اگر به اون برنامه‌ای که از قبل تهیه کرده‌اند برسن، علی فیالت حاضر رای، با اینکه نظر و فکر و اندیشه اینها خیلی سسته، حضرت فرمود البته اینها خیال میکنن، ولی اگر بخواهند به اونجا برسن، انقطع نظام المسلمین، به قطعی حکومت دیگه دچار تزلزل میشه، چند دستگی پیش میاد، عراق رو میخوان از حکومت اسلامی جدا کنن، میخوان خودمختارش کنن. چون قطعا موجب تفرقه میشود، من قطعا با اینها برخورد میکنم. خیلی تعبیر صریحی است، انقلابی حرف زده امیرالمومنین. فرمود من صبرم زیاده، صبر میکنم تا جایی که به اتحاد مردم ضرر وارد نشه، ولی اگر جایی بفهمم دیگه اجتماع داره به هم میخوره، من ورود میکنم. و میدانم اصحاب جمل اگر قدرت دستشون بیفته، اگر پاش بیفته، اجتماع رو میخوان به هم بزنن، و من جلوی اونها میایستم با تمام قدرت، هم جلوی اونها، نه از اسم اونها حضرت ترسید، نه از جایگاه صحابی بودن، همسر پیغمبر، حضرت ایستاد جلوی اونها، چون اصل اجتماع امت است، امت باید واحده باشه، هر چیزی که بخواهد اتحاد رو به هم بزنه، حضرت جلوی او قرار گیره. و انما طلبوا هذه الدنيا حسدا لمن افاء الله علی. فرمود اینها میدانید چرا اینقدر دارن با من مخالفت میکنن؟ انما طلبوا هذه الدنيا، دنیا یعنی همین حکومت، اینها دنبالند، طالبند به حکومت برسند، حسدن، چون نسبت به من حسادت دارن، حسدن لمن افاء الله علی، افاء از فی، از فی یعنی برگشتن سایه. خوب توجه کنید جمله من رو، حضرت فرمود اینها حسادت دارند که بعد از 25 سال حکومت به من برگشت. حضرت نفرمود حکومت به من رسید، حکومت به من برگشت. یعنی چی؟ یعنی حکومت حق من بود. این 25 سال هم خطا کردن، اشتباه کردن، به ظلم قاسمانه حکومت را از من گرفتن و امروز حکومت به من برگشت. توجه، حکومت به من نرسید، حکومت مال من بود، یه چند سباهی قاسمانه بردنش، های دیگه امروز دوباره برگشت در خانه اصلی خودش. اینها حسادت دارن، نمیتونن ببینن که علی حاکم شده، داماد پیغمبر حاکم شده. این حسادتی که میگیم یه مطلب واقعی است. الان بحثش طولانیه، من بخوام همش رو بخونم؟ اگر عزیزی خواست در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 2 صفحه 361 جریان خیلی جریان معروفی شاید شنیده باشید، حاطب ابن ابی بلتعه، یه آقایی است. ایشون در قصه از این قراره که من نمیخوام متن رو بخونم، طولانی است. یه شخصی وقتی که پیغمبر در مدینه بود، این مشرکین مکه همش دلهوره داشتن که آیا پیامبر حمله میکنه به ما، حمله نمیکنه. بالاخره دو دل بودن. یه خانومی اونجا بود که در مشرکین مکه که همسرش مسلمان شده بود و در مدینه پیش پیامبر بود، این زن یه نامه‌ای نوشت برای شوهرش که ای شوهر بگو ببینم شما که مسلمانی پیامبر برنامه‌اش چیه، میخواد حمله کنه به مکه، ما اینجا در امنیتیم، نکنه ما. بالاخره با اون حالات زنانه زیر زبان شوهرش رو کشید و شوهر یک نامه‌ای نوشت و اسرار پیغمبر رو برای مشرکین فرستاد که بله ما میخواهیم آماده جنگ بشیم، پیغمبر میخواد حمله کنه. و این جریان رو نوشت، داد به یه خانومی و این خانم هم چون میدونست این نامه نامه محرمانه است، نامه رو بین موهاش پنهان کرد، از مدینه راه افتاد سمت مکه. جبرئیل نازل شد که یا رسول الله یک همچین خبری است، سریع عده‌ای رو بفرست که این خانم رو بگیرن، نامه به دست مشرکین نرسه. دو نفر رفتن برای گرفتن نامه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه و زبیر. زبیر رفت رسید به این خانم، خب جبرئیل گفته بود مشخصات را، گفت که این نامه را به من بده. این خانم همه چیز رو انکار کرد که نه من چیزی ندارم، اشتباه اومدید. خب زبیر تسلیم شد، گفت که من رفتم ولی نتونستم به چیزی برسم. امیرالمؤمنین فرمود نه پیغمبر دروغ میگه، نه جبرئیل دروغ میگه. والله ما کذبنا رسول الله ولا کذب رسول الله علی جبرئیل ولا کذب جبرئیل علی الله. نه خدا دروغ گفت، نه جبرئیل دروغ گفت، نه رسول دروغ گفت. وقتی پیامبر گفت هست، یعنی هست. از اینجا معلوم میشه اونها اعتقادشون به نبی زبیر رو عرض میکنه، یه اعتقاد عوامانه است. فکر میکنم پیامبر هم مثل ما اشتباه میکنه، خطا میکنه، یادش میره، دروغ میگه علیاذ بالله. حضرت فرمود نه، پیامبر که چیزی رو بگه حق است. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هر چی بگه حق. امیرالمؤمنین جلو رفت با اون غضب حیدری تشری زد به این خانم. این خانم گفت بله درست میگید، من حامل این نامه هستم. و بعد رفت یه گوشه این نامه رو از وسط موهاش بیرون کشید و اوورد برای امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین هم این نامه رو به پیغمبر رسوند. حالا داستان ادامه داره که پیغمبر این شخص رو عتاب کرد، خطاب کرد که چرا این کار رو کردی، چرا اسرار رو فاش کردی. اینجا مد نظرمه، زبیر از همینجا حسادت امیرالمؤمنین و کینه نسبت به حضرت رو به دل گرفت. همون زبیری که زبیر من نا اهل البیت بود دیگه، پسرش یکی از عوامل انحرافش بود. این کینه درونی که چرا من رفتم نتوانستم مأموریت رو انجام بدم، ولی امیرالمؤمنین با یه تشر تونست کار رو حل کنه. اینها کینه هایی بود، حسادت هایی بود که در دل داشتن و بعد از رحلت پیغمبر ظهور و بروز پیدا کرد. بعد از رحلت پیغمبر، وقتی امیر بعد از 25 سال که حکومت به حضرت رسید، انما طلبوا هذه الدنيا حسدن لمن افاء الله عليه، اینا حسادت میکنن به خاطر حکومتی که بعد از 25 سال به من بازگشت، 25 سالم تازه حق مرا خوردن. فارادوا رد الامور على ادبارها، هدف نهایی اهل جمل یک حرف بیشتر نیست. اینها میخواهند امور جامعه را به امور قبل برگردانند. اینها آمده اند از حکومت خلفا خوششون می اومد، از حکومت بخور بخور خوششون می اومد، از حکومتی که حساب و کتاب درش نباشه، عدالت درش نباشه، پارتی بازی درش باشه، هر کسی رفیقتر، نزدیکتر، پسرخاله‌تر، این بشه مسئول، بشه مسئول بیت المال، بشه فرمود، از این خوششون میاد. لذا اینها میخواهند حکومت رو برگردن بر همون سنت جاهلی که قبل از من 25 سال حکومت رو اداره کردن. فرمود در پایان و لکم علینا، مردم من دارم با شما حرف میزنم، شمایی که حالا در ظاهر طرفدار منید، پایکار حکومت علی هستید، همراه با من میخواید عازم بشید برای شکستن فتنه جمل، من به شما گفتم که علی و حکومت بر شما حقی داره. حقش چیه؟ فاعتوه طاعتکم، شما باید وظیفتون نسبت به حکومت اینه اطاعت کنید از امام. از اون طرف ما هم نسبت به شما وظایفی داریم. اصلا وظایف و حقوق دو طرفی هن. هر جا حقی باشد وظیفه ایست، هر جا وظیفه ای باشه حقه. مردم نسبت به امام، به رهبر وظیفه دارن اطاعت کنن. بلا فاصله میگیم پس وظیفه حکومت نسبت به مردم چیست؟ حکومت هم باید وظیفه فرمود و وظایف ما و لکم علینا، برای ما هم وظایفی است نسبت به شما. العمل به کتاب الله تعالی، وظیفه اول حکومت اسلامی عمل به کتاب خداست، عمل به قرآن و سنت رسوله. دومین وظیفه اینه که ما به سنت پیغمبر عمل کنیم. سه و القیام به حقه، قیام کنیم به حقوق پیغمبر. پیغمبر حقوقی داره، یکی از حقوق پیغمبر اینه که ما به ذریه ایشون، به کسانی که پیغمبر فرمود من هیچ اجری از شما نمیخوام الا المودت فی القربا، مودت و محبت به ذوی القربای من داشته باشید. خب این حق پیغمبر به ماست. حضرت فرمود ما چه حکومتی موظفیم این حقوق رو زنده کنیم، ما موظفیم حکومت رو به دست نااهل ندیم، حکومت رو در دودمان پیغمبر نگه داریم. این حقی است که مردم بر ما دارد. ما باید قرآن را حفظ کنیم، زنده نگه داریم، سنت نبوی رو زنده نگه داریم و قیام به حق پیغمبر کنیم، حقوق پیغمبر رو در جامعه اقامه کنیم. و نعش لسنته، نعش هم به معنای برپا داشتن. دوباره اینکه به جنازه ما میگیم نعش، نعش یک میتی رو بردن، نعش یعنی اینکه میت خودش نمیتونه بره، دیگران باید او را بلند کنن، روی شانه بگذارن، به سمت قبر ببرن. نعش به معنای برپا داشتن. وظیفه حکومت اسلامی برپا داشتن سنت پیغمبره. ابتداء خطبه با پیامبر شروع شد، انتهای خطبه نیز با پیامبر تمام شد. رد العجز علی الصدر، انتها و ابتدای خطبه باید شبیه باشه. این خطبه یکی از خطبه های حکومتی مهم امیرالمؤمنینه. اگر این خطبه را بگذارید در کنار خطبه چهل، در خطبه چهل حضرت فرمود هر جامعه نیاز به حاکم داره. اصلا جامعه انسانی منهای حکومت تصورش یا نشدنیست یا سخته. فرمود که و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر، جامعه نیاز به حاکم داره. حالا اگر حاکم خوب بود الحمدلله، حتی اگر حاکم خوب نبود، حاکم بد هم بهتر از بی حاکمیست. همین که حاکمی باشد ولو این که قوانینش بد باشد، باز جای شکرش باقی، چون اگر حاکم نباشد هر جمعه. خب اون خطبه را شما، خطبه چهل رو ملاحظه بفرمایید. حکومت، مردم باید حاکم داشته باشد. بعد گرش بزنید به خطبه 169، این حکومت چه حکومتی باید باشد؟ ان فی سلطان الله اسمتا لامرکم، اگر میخواهید امورتون، کارتون، برنامه عبادیتون، زندگی روزمرتون حتی روی روال باشه، آسایش و آرامش باشه، سلطان الله، حکومت اسلامی میخواید. درست انسان ها حکومت میخواهند، ولی چه نوع حکومتی؟ حکومت اسلامی نیاز است. و بعد وظیفه دارید وقتی حکومت تشکیل شد دفاع کنید. اینکه رهبر معظم حفظه الله تعالی میفرماید در دفاع از انقلاب تقیه نکنید، اون مشکلی که ما خیلی هامون داریم، تقیه میکنیم، دشمن بیدینیش را، بی ایمانیش را، مخالفتش با اسلام رو صریحا فریاد میزنه، بعد ما دفاع نمی کنیم، ما دلبستگیمون رو به انقلاب و شهدا و اسلام اعلام نمی کنیم. حضرت فرمود اطاعت کنید بدون کراهت، بدون نفاق، با تمام وجود بیاید وسط معرکه، دفاع کنید از آرمان ها. اگر دفاع کنید انقلاب سر جاشه، اگر دفاع کنید حکومت اسلامی سر جاشه، ولی اگر رها کنید بی تفاوت بشید حکومت از دست شما خواهد رفت و به این زودی هم به شما بر نمی گرده. خدا به برکت خون شهدا، به برکت کلمات امیرالمؤمنین این نظام مقدس رو تا ظهور امام عصر حفظ بفرما. خدایا به حق شهدایی که این ایام مظلومانه خونشون ریخته شد، سایه رهبر معظم رو بر سر ما مستدام بدار. انشاءالله همه تون در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید و عاقبت بخیر باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.